آمین، مرسی از دعای پربرکتتون. شکر برای پرستشی که داشتیم و در حضور خداوند بودیم و چقدر همه چیز نیکو چیده شده. دانیل جان یه صحبت خیلی قشنگی تو این قسمت کردن، گفتن خدا برنامه ریزی کرده، همه چیز پشت سر هم چیده شده. دقیقا داشتم گوش میدادم صحبت های برادر ژیلبرت و خواهر دانیل و همه اومدن راجع به این که گاهی شرایط عوض نمیشه، گاهی نگرش ماست که عوض میشه و گاهی ما این آدمایی که هستیم خودمون رو کم میبینیم، ولی ما همین کسایی هستیم که مشعلداران ایمانیم. تمام اینا توی پیغامی بود که خداوند تو دل خودم گذاشته بود امروز بیارم و با هم دیگه هممون با هم برکت بگیریم از این پیغام. و بعد گفتم خدا مرسی که خودت همه چیزو میچینی و اینکه میخوای همه رو برکت بدی، برنامه‌ها هم دست توئه خداوند. پس با هم دیگه شروع میکنیم از پیغام خداوند بشنویم و موضوع پیغام امروز روح خدا و بیابانه. دو کلمه‌ای که با هم متضادن، چون خیلی موقع احساس میکنیم وقتی کلمه بیابون رو میشنویم همه فکر میکنیم توی بیابون ما آدمایی هستیم که تنهایی. تو شرایط بیابون حیوانات خطرناک وجود داره، بهمون حمله میشه، بی‌دفاعیم. بیشتر از همه تو بیابون احساس شاید خستگی، تشنگی و گرسنگی کنیم، یا توی بیابون آفتاب سوزان رو تجربه کنیم. شبش هم که اگه باشه که خیلی سرده، توی بیابون مسیرمونم مشخص نیست و احساس میکنیم ما قومی شدیم که سردرگمیم، شخصی هستیم که سردرگمیم و در نهایت به این فکر میکنیم اگر از این بیابون بیرون نیام به زودی میمیرم و شاید هم زمان مرگم فرا رسیده. خیلی از ماها این فکرها رو داریم. وقتی کلمه بیابون بیاد و بخوایم خودمون رو تصور کنیم، همه این فکرها هم درسته، اشتباه هم فکر نکردیم، چون بیابون واقعا جای ترسناکیه اگر که روح خدا نباشه. ولی ببینیم اگر که روح خدا ما رو به بیابون هدایت کنه چی میشه؟ شاید برامون این سوال به وجود بیاد، مگه خدا هم ما رو به بیابون هدایت میکنه؟ مگه روح خدا هم اجازه میده سختی و فشار تو زندگی ما باقی بمونه؟ و اینکه جواب این سوالاتمون رو بگیریم، امروز بهتره که دوباره برگردیم سراغ کلام خداوند و اجازه بدیم امروز به نام عیسی مسیح افکار ما افکار تازه بشه. امروز به نام عیسی مسیح فکر و نگرش ما و دیدگاه ما عوض بشه. پس امروز میخوام در مورد کتاب اعمال رسولان باب 8 صحبت کنم. به طور خاص آیه 26 تا 40 رو صحبت خواهیم کرد، ولی کل اعمال باب 8 رو میخوایم در موردش خوراک روزمون رو دریافت کنیم، در مورد شخصی به اسم فیلیپوس. سه شخصیت اصلی که امروز میخوایم با همدیگه در موردش صحبت کنیم: یک، روح خداوند، دو، فیلیپوس، و سه، خواجه سرای حبشیه. هر سه اینها در اون بیابون حضورشون پررنگه. حالا شاید بگیم که فیلیپوس کیه؟ کلن توی کتاب مقدس در کلیساهای اولیه دو فیلیپوس بودن که زبان زد بودن و توی کتاب مقدس هم مکتوبه. اولی رو به اسم فیلیپوس رسول صداش میکنیم که مسیح، همون کسیه که مسیح اونو به پیروی از خودش خوند در یوحنا باب 1 آیه 43، و نام یکی از 12 تا شاگردیه که عیسی مسیح اونو خوند، از اهالی بیتسیدا بود که اندریاس و پتروس هم از اهالی همون محل بودن دیگه. فیلیپوس اولی رو خود مسیح مستقیم انتخاب کرد که جزو شاگردان باشه. و دومین فیلیپوس، فیلیپوس مبشره، یکی از اون 7 نفر برگزیده توسط رسولان که برای خدمت بیوه زنان و مردم اورشلیم انتخاب شد. داستان از این قرار بود که وقتی که شلوغی پیش میاد توی بین افرادی که توی اورشلیم بودن، میان پیش مردم و از بیوه زنان شکایت میکنن که سهم غذای این قسمت به اون یکی یا به اون بیوه زنا مثل اونا داده نمیشه. و رسولان میگن بهتره که ما 7 نفر که پر از روح و حکمت هستن رو انتخاب کنیم و این افراد اینا رو سرپرستی کنن و نباشه که وقت ما از خدمت کلام خدا گرفته بشه و کم بشه. این 7 نفر، یکیشون فیلیپوس بوده، همین فیلیپوسی که امروز می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم. و استیفان هم توی همون گروه بوده، جزو اون 7 نفر. استیفانی که شهید میشه و میشه اولین شهید کلیسا. وقتی که استیفان رو میکشن، ما می‌خوایم در مورد این فیلیپوسی صحبت کنیم که وقتی استیفان رو میکشن، آزار سخت به کلیسای اورشلیم وارد میکنن، انقدر فشارها زیاد میشه، افراد ایماندار به سامره و یهودیه میرن و پخش میشن. حالا ایمان آوردن، اومدن تو شرایطی مثل پناهنده ها، مثل غریبا توی شهر دیگه. میدونی چی کار میکنن؟ قصه شرایطشون رو میخورن؟ احتمالا که میخورن. کارشون شاید باید عوض میکردن، احتمال زیاد که باید عوض میکردن، ناراحتن که خونهشون رو از دست دادن، آشناهاشون رو از دست دادن. معلومه، مگه میشه که ناراحت نبود؟ ولی یه کاری انجام میدن، خلاف فکر و ذهن و شرایطشون عمل میکنن، چون شروع میکنن بشارت دادن. یعنی چی؟ فکر کارشون هستن، فکر و خیال جابجایی‌هاشون رو دارن، محیط براشون غریبه است، با این همه فشار میرن بشارت میدن. به طور خاص فیلیپوس انقدر بشارت میدن و انقدر ایمان میارن که دیگه رسول ها دو نفر رو میفرستن به اسم پتروس و یوحنا که اونجا دعا کنن کلیسا بنا شه. برگردیم به خودمون. ما توی شرایط سخت، توی فشار و توی بیابون خیلی از ماها گیر کردیم. داریم چی کار میکنیم؟ الان که شرایط ما احساس میکنیم برای خدمت کردن مناسب نیست و میگیم من شرایط خدمت ندارم، راستم میگی، شرایط خدمت از نظر دنیایی نداریم، ولی ما به عنوان مردم خدا بر اساس شرایط زندگی نمیکنیم. فیلیپوس بر اساس شرایط زندگیش خدمت نکرد، درسته؟ ما با دیدار زندگی نمیکنیم، بلکه باید فکر کنیم و ببینیم ما با ایمان داریم زندگی میکنیم. ما نمیگیم باید شرایطمون خوب باشه که بتونم خدمت کنم. عزیز دلی که شما الان پناهنده هستی، شرایط سخت داری، دست چند نفر رو داری میگیری و محبت میکنی؟ شمایی که تو جفا رفتی، خانوادت تردت کردن، کی رو داری محبت میکنی؟ شمایی که همکارات رهات کردن، هیچ دلسوزی نداری، تو دلسوز کی هستی؟ شمایی که امروز پول نداری، تو فشار مالی هستی، آیا تو همین فشار مالی فکر ملکوت خداوند هستی؟ آیا من و شما امروز مثل فیلیپوس عمل میکنیم؟ با ایمان زندگی میکنیم؟ یا میگیم باید شرایط من خوب بشه، این مشکل من حل بشه تا من بتونم خدمت کنم، تا بتونم محبت کنم، تا بتونم بشارت بدم؟ در فصلی که بیابانه برای زندگیت، اونجا خدمت کن، اونجا بشارت بده، اونجا محبت کن، اونجا دست یکیو بگیر و تو عامل برکت توی بیابان باش. میدونیم که به زودی یکی دو روز دیگه شروع میکنیم و یک ماهو داریم به اسم ماه بشارت. بذارید قلبامونو خداوند باز کنه. تو هر شرایطی که هستیم امروز، همه تک تک شماها خونده شدید که با هر شرایطی که هستید برای خدمت خداوند بلند شید. نگو نمیشه، چون فیلیپوس یه شخص عادی بود، مثل بقیه شاگردان نبود که مدام اسمشون آورده شده باشه، مثل پولس، مثل پتروس یا یوحنا. فیلیپوس یه چند تا نقطه توی کلام در موردش صحبت میشه. خیلی هم اسم و رسم دار مثل بقیه نبود، نه؟ من و شما هم اسم و رسم دار نیستیم، هستیم؟ ما هم آدمهای عادی هستیم، آدمهای عادی هستیم که شاید به شرایطمون نگاه کنیم بگیم کم سوادم، اصلا من قدرت بیان خوبی ندارم، اصلا اینقدر درگیری بچه و زندگیم هستم که دیگه نمیتونم کار دیگه بکنم. ولی خداوند اومد و فیلیپوس رو هدایت کرد و رفت بشارت داد. پس اگر فیلیپوس تونست، من و شما هم تو هر بیابون و تو هر فشاری که هستیم میتونیم با قوت خدا قدم برداریم. اگرچه عادی نیستیم، اگرچه مشهور نیستیم، ولی ما عزیزان خدا هستیم که میتونیم سرنوشت ها رو عوض کنیم. فیلیپوس تو سامره، تو اون شهر ترد شده بشارت داد، شهر رد شده شهری شد که نجات در اون زیاد شد. تو سهم داری در عوض کردن سرنوشت کشورت ای مردم عادی، تو سهم داری چون روح خدا رو داری. تو سرنوشت شهرت، تو سرنوشت روستات، تو سرنوشت کشورت رو عوض میکنی. تو با قوت خداوند این کار رو انجام میدی. داشتم چند وقت پیش شهادت عزیزی رو میشنیدم که گفت پدرم توی زندان ایمان آورد. پدرم توی زندان ایمان آورد و به دوستش هم بشارت داد و دوستش هم توی زندان ایمان آورد. زندان شرایط سختیه، نه؟ درد ناامیدیه، هزار تا داستان برات به وجود میاد، ظلم و ترس و هزاران هزار افکاری که تو اون تنهایی به فکرت هجوم میاره. اما این شرایط بابای دوست منو محدود نکرد، بشارت داد. نور خدا توی زندان جاری شد
همون خدایی که به تاریکی گفت روشنایی بشود، همون خدا که دستور داد و نور توی تاریکی اومد، همون خدایی که توی آفرینش داره میگه تاریکی رو به نور تبدیل کرد، این قدرت و قوت رو داره توی شرایط تاریک زندگی تو نور خداوند بتابه و تو بشی اون کسی که برای خداوند حرکت میکنی و نور خداوند رو به قومها میبری، تو نور امتها میشی، تو سفیر خداوند میشی. از همین مردم عادی خداوند استفاده میکنه تا جلال خودش رو نشون بده. یه عزیز دیگه تو ایران خدمت میکرد و هیچ سوادی نداشت، تو یکی از روستاهای ایران شهادتشون رو شنیدم که گفتش که من همه میاد نزدیک من و پیغام خدا رو بهشون میگم، خیلی از مردم روستای ما ایمان آوردن. ازش پرسیدیم چجوری این اتفاق افتاد، میگه هیچی، من هر روز میام میرم برای مردم دعا میکنم. نه تحصیلات آکادمیک داشت، نه کلاس‌های خاصی دیده بود، هر روز میرفت برای نیاز مردم دعا میکرد، برای شفاشون دعا میکرد. بعد شروع شده بود نیازا برطرف شدن، شروع شده بود شفا اومدن، ملکوت خدا توی اون بیابون جاری شده بود و اینطوری شده که دم خونش صف میبستن که بیان برای نام عیسی مسیح دعا رو دریافت کنن. این اقتدار من و شماست به عنوان پسر و دختر خدا، همون خداوند که گفتیم نور رو تبدیل کرد و تاریکی رو از بین برد، تو رو میخونه که حرکت کنی. این روح خداست که داره حرکت میکنه، روح خداست. با روح القدس هم مسیر شو، با روح القدس هم مسیر شو، به نام عیسی مسیح از هر چیزی که میخواد فکر تو رو بدزده، به تو احساس بیارزشی بده، به نام عیسی مسیح از هر چیزی که اومده حق تو رو به عنوان سفیر خداوند بگیره، امروز آزاد شو به نام عیسی مسیح. قوت خدا رو تو اعلام میکنیم، دستمون رو به سمت تو دراز میکنیم و تو رو مسیح شده خداوند اعلام میکنیم، همانند فیلیپوس، همانند مردان و زنان خدا. و تو اومدی که قیامی رو برای خداوند آغاز کنی و کار خداوند رو ادامه بدی. امروز مردم عزیز ما کسایی هستیم که دنبال خداوند حرکت میکنیم. کیه که بتونه جلوی کلام خداوند که داره منتشر میشه بگیره؟ خداوند بر معبد مقدس خیش است، پس تمامی جهان در حضور او خاموش باشد. هیچ کسی حقی نداره. تو حبقوق باب 2 آیه 20، جهان حق نداره جلوی انتشار نور خدا رو بگیره، جهان باید خاموش باشه. امروز بدون از چه اقتداری داری صحبت میکنی، بدون تو چه جایگاهی هستی، بدون خداوند چه چیزایی اعلام کرده. پس ما دیگه به امکاناتمون نباید نگاه کنیم، به شرایطمون نباید نگاه کنیم، به بیابانی که توش هستیم نباید نگاه کنیم، بلکه به روح خدا با ایمان نگاه میکنیم. موتور حرکت من و شما برای خدمت حال خوب و دل خوب و جیب پرپول نیست. خوبه که اینا رو داشته باشیم، خدا رو شکر، ولی موتور حرکت ما برای خدمت روح خداونده، روح خداونده. بعد از جیبت یه چیز قشنگی گفت، گفت من میخوام مسیحی آنورمال باشم. هممون امروز میخوایم اون آنورماله باشیم. بذار هر کی ببینه بگه این چشه، این که وضعش اینطوری تو زندگی چجوری داره این کارا رو انجام میده، این شادی تو وجود این عزیز خدا از کجا اومده، این چطوری خودش توی در تنگ دستیش مثل اون بیوه زن که در تنگ دستی خودش تمام وجودش رو تقدیم کرد و دو سکه رو آورد داد، بگه این دختر این پسر چجوری تو این شرایط داره تمام وجودش رو برای کس دیگه میذاره، چون از روح خدا پر شده. فرق ما مسیحیان با مردم دنیا چیه؟ ما با اسم عیسی مسیح خداوند با قوت روح خداوند حرکت میکنیم، نه به قدرت، نه به قوت، بلکه با روح خداوند. اینان عرابه ها و آنان اسب ها را، اما ما نام یهوه خدای خود را ذکر خواهیم کرد، آنها خم شده و خواهند افتاد، اما ما برخواسته و خواهیم ایستاد، برخواهیم ایستاد و ما برخواسته و خواهیم ایستاد. کلام خداوند داره میگه، خداوند داره میگه ما میستیم. مهم نیست که ما تکنولوژی های خیلی سطح بالا نداریم، مهم نیست که ما خیلی امکانات نداریم، مهم نیست که ما خیلی حتی تحصیلات نداریم، ما اسم خداوند رو داریم، با اسم خداوند حرکت میکنیم. خداوندگار یهوه قوت من و شماست، او پاهایم را همچون پاهای آهو میگرداند، بر مکانهای بلند خرامانم میکند. زانوان سست برخیزید، بیستید، حرکت کنید و خرامان با شادی نور مسیح رو انتشار بدید. میدونید پاهای شما مبارکه؟ کلام خدا میگه ها؟ میدونید شما شخصا توسط عیسی مسیح مبارک خونده شدید؟ میگه مبارک است پاهای مبشرین، عزیزانی که خبر خوشو میبرید. پاهای شما مبارکه، شما با اون اسلحه خداوند پوشیده شدید تو افسوسیان. مگه نعلین انجین سلامتی رو پاتون نکردی؟ خداوند برکتتون داده. پس ای مردم عزیزمون، دلتون رو قوی دارید تو این فشار، تو این بیابون. فارسی زبانهای عزیزم، مردم ایران، افغانهای عزیزمون، تاجیکهای عزیزمون، دل قوی دارید. ما با قدرت مسیح حرکت میکنیم. منم شما رو درک میکنم، مثل خیلی از خادمای دیگه که تو شرایط سخت خدمت کردن و میکنن، شاید هیچ کس هم نمیبینه. منم خدا به هم اجازه داد سالهای طولانی توی ایران با شرایط سخت خدمت کنم، با یه بچه کوچیک، با گرما و سرما، با موارد امنیتی و هزاران مسائل دیگه که نمیخوام الان اینجا در موردش صحبت کنم. پس ماها هر کدوم یه تجربه هایی داریم. همه ما شما رو درک میکنیم، میدونیم تو فشار بودن یعنی چی، میدونیم که شاید یخچالم خالی باشه یعنی چی، میدونم وقتی که بچم مریضه ولی فکر میکنم یه کس دیگه نیاز داره که باش حرف بزنم، با بچه مریض تو بغلم برم خونه یکی براش دعا کنم یعنی چی. تک تک ما اینا رو میدونیم. ما با هم خواهر و برادریم، شاید از نظر مکانی با هم فرق داریم، ولی همان روحی که در تک تک ما هست در شما هست. با قوت میخوایم حرکت کنیم، میدونیم که خداوند معجزه میکنه. سختی ها رو کشیدیم و هنوز در پیش رو خواهیم داشت، چون باید بالغ بشیم. ولی میخوام اینو بهتون بگم، سختی ها بود ولی معجزه به حد عجیب و غریب بود. اینقدر معجزه خداوند رو دیدیم، اینقدر تجربه کردیم که بعد سالیان هنوز دعای ما اینه، خدای ما همیشه به تو وفادار بمونیم، چون تو که به ما وفاداری، ما به تو وفادار بمونیم. الان پس شاید تو اوج فشار و تاریکی و نگرانی توی بیابان باشی، ولی یادت نره نور خداوند میدرخشه. شاید توی شرایط سخت و تاریک تو زندگیت به سر میبری، بگی نه تنها زندگی، وطنم، ایرانم، با درد بگی، غیرت داشته باشی. سرزمینم توی درده، تو شرایط سخته، تو تاریکیه، تو مرحله بیابونه. الان وقتشه عزیزم، الان وقتشه که نور خدا هویدا شه. شاید بگی تو تاریکی، بله تو تاریکی. تو تاریکی پولس 4 رساله مهمشو نوشت، تو تاریکی تو زندان، که سالیان سال این 4 رساله زندگی میلیون ها نفر رو عوض کرده و عوض خواهد کرد. تو تاریکی چاه بود که معجزه خداوند اتفاق افتاد و شیرها دانیال رو نخوردن، شیرهای گرسنه، دهانشون بسته شد. تو تاریکی توی مصر بود که معجزه خداوند اتفاق افتاد، همه نخست‌زاده مصری ها مردن، نخست‌زاده های قوم خدا صحیح و سالم موندن. هللویا، باید کل بزنیم برای خدامون، باید خیر مقدم بگیم که همچین خدایی داریم، باید برقصیم برای این خدامون، باید هلهله سر بدیم برای خدامون. این خدای ماست که قادره تو تاریکی معجزات خودشو پدیدار کنه. کجای زندگی تو که الان تاریکه؟ بهم بگو، کاری هست که خدا نتونه انجام بده؟ پول نداری؟ شرایط احساسی و فکریت بده؟ افسرده شدی؟ خیانت دیدی؟ میخوام دعوتت کنم که تو تاریکی انتظار و توقع معجزه رو از طرف خداوند داشته باش. پس بیا تاریکی های زندگیمون رو بسپاریم به خدا، شروع کنیم سپردن به خدا. بگیم خدایا اینا مشکلات منه، اینا شرایط منه، آره من اوضاعم خرابه، از نظر دنیا اوضاع من خرابه، ولی من میخوام این آیه رو امروز بپوشم، اول عدالت و ملکوت تو رو بطلبم، چون تو گفتی وقتی که اول عدالت و ملکوت تو رو بطلبیم همه چیز بر ما اضافه خواهد شد. اوه چه کلیدی خداوند داد، برعکس هر چی که فکر میکنی. من خودم به عنوان یه انسان، با اینکه اینو میدونم، بارها تو این آزمایش میفتم، میگم برم این مشکلمو حل کنم، بعد برم اون مشکلمو حل کنم. خب آدمیم دیگه، فکر داریم، احساسات داریم، هیچ اشکالی نداره، ولی فکر و احساسمون باید شروع شه عوض شدن. روزانه این جنگ ما باشه که شروع کنیم فکرامون رو به کلام خدا تطبیق بدیم. پس اول من روز که بلند میشم با هر چیزی که دارم میگم خدایا کمکم کن امروز فکر ملکوت تو باشم به جای فکر کردن به قصه و فکر و نگرانیمون. خود مسیح الگوی ماه. خود مسیح تو شرایط فشاری که داشت برخلاف تک تک اون شرایط حرکت کرد. اول مگه ملکوت خداوند رو نطلبید؟ مگه اطاعت نکرد؟ مگه شرایط انقدر برای سخت نبود که تو باغ جتسیمانی از فشار حاکم بر اون لحظه عرق خون چکید؟ پس خداوند درکمون میکنه. وقتی میخوایم بر اساس شرایطمون عمل نکنیم و میخوایم از خدا اطاعت کنیم، میخوام بهتون بگم درد داره، چون تو هر تغییری فشاری وجود داره، در هر تغییری فشار وجود داره. میدونید که زیتونو فشارش میدن، لهش میکنن تا اون روغنش ازش بزنه بیرون، اون روغن زیتونو بگیرن. کلا روغن در عهد عتیق نمایانگره و نشانه روح القدس بود. پادشاه ها توسط روغن مست میشدن. این خودش برای ما میتونه یه سمبول باشه. ما هم مثل اون زیتون باید از فشار رد بشیم، چلونده بشیم، له بشیم، ولی وقتی که این کار رو انجام میدیم مس خدا جاری میشه. وقتی درست عمل میکنم تو شرط فشار مس میاد. پس این فشار بدم نبودا، مس رو برای من آورد، مس رو برای من آورد. خیلی موقع شما خواهر برادرام دعا کردید، خود من چقدر این کار رو کردم، خدایا منو مس کن، از من استفاده کن، جای منو تو نقشت نشون بده، میخوام ملکوتتو جلو ببرم، میخوام اثرگذار باشم. بعد تازه با قوت و قدرت هم دعا میکنم و خدا هم جواب میده به دعام دیگه، نه چون طبق اراده خدا هست، میگه باشه میخوام مست کنم، میخوام عطر خوشبوت کنم، اما باید یه سری چیزا رو ازت بکنم، باید یه سری چیزا رو ازت ببرم. پس از این فشارهای تو زندگیت استفاده میکنم برای اینکه تو رو مست کنم. عزیزم که تو فشاری، همکاری کن امروز با روح خدا، بذار این فشار پله پرتاب تو بشه برای موقعیت جدید. بذار این احساساتی که داره زندگی ما رو الان کنترل میکنه، افسرده یه گوشه رفتیم کس کردیم، قربانیش کنیم، بذار بمیره در ما. افکاری که شادیمون رو میدوزه بذاریم بمیره در ما. بذاریم این نفس که ما رو به هر سمتی میبره بذاریم بمیره در ما، چون در مردن قدرت جوان زدن هست. تا دونه در خاک تاریک نمیره، توی این فشار قرار نگیره، جوونه نمیزنه. در مردن قدرت برخاستن است، مثل مسیح که مرد و زنده شد با قوت. در مردن روزانه، در مردن قدرت معجزه و جلال خدا پدیدار میشه، مثل الیعازر که مرده بود و جلال خدا نمایان شد و زنده شد. پس وقتی ما اطاعت میکنیم روزانه از خداوند، میذاریم نفسمون بمیره تا ما مس شدگان خدا باشیم. بیشترین فشار و جنگ ما میدونی چیه؟ تو زندگی ما مسیحی ها جنگ با خودمونه، جنگ با افکارمونه، با نفسمونه. هی میخوایم یه جا جواب بدیم، یه جا میخوایم بی اطاعتی کنیم. سخته دیگه، واقعا سخته. میخوایم کاری که میونبره انجام بدیم، ولی خداوند میخواد طبق کلامش کاری که اون میخواد انجام بدیم، و این مردنه. ولی هر یه دونهی که داری میمیری، هر یه حرکتی که داری اطاعت میکنی، هر یه جایی که داری بها میدی به امید این که تو مست میشی، واقعا میشی، واقعا میشی. یادتون نره ما انسانی، میخوایم غر بزنی، میخوایم ناامیدی داشته باشیم، میخوایم عصبی بشیم، سر بقیه با عصبانیت صحبت کنیم، منفی حرف بزنیم. و خیلی موقع تو زندگی شده وقتی خدا واقعا منو از اون شرط در آورده، یا با صحبت یه عزیزی خادم خدا منو تکون داده، یا کلامش، حالا شرط مختلفه که خدا صحبت میکنه، من شروع کردم دلم برای خودم سوختن. طفلکی من این کارو کردم، چه بلایی سرم اومد. آخ اینجوری شد، چه اینجا هیچ کسی ندید من این کارا رو کردم، هیچ کی ندید این اتفاقا افتاد. مدام برای خودم دلسوزی میکنم. یا خیلی موقع واکنش داریم که میریم راجع به یه گوشه شنوا میخوام پیدا کنیم، بعد بیایم راجع به مشکلمون حرف بزنیم با همه، چون داریم ترحم جذب میکنیم دیگه، درسته، داریم جلب توجه میکنیم. یا خیلی موقع فراتر میریم، نوک این پیکانو به سمت خدا میبریم، میگیم خدا تو اصلا نیستی، اصلا حواست به من نیست، اصلا من دیگه با تو رابطه‌مو خیلی واقعا قطع میکنم. برای چی این فشار اومد تو زندگیم؟ برای چی پدرمو از دست دادم؟ برای چی مادرمو از دست دادم؟ برای چی عزیزمو از دست دادم؟ برای چی کار من نگرفت؟ برای چی شریکم سرم کلاه گذاشت؟ خودم خدا رو مقصر میکنم. خیلی موقع فشارا میاد که نتیجه انتخابای اشتباه خودمونه و کارای اشتباه خودمون. من اصلا نمیخوام وارد این مبحث بشم که علت این که خیلی موقع فشارا میاد چیه، ولی وقتی که ما تو فشار یاد بگیریم ملکوتی فکر کنیم، ملکوتی کار کنیم، ملکوتی حرکت کنیم، اینجاست که میتونی با اقتدار بگی من دارم به قانون خداوند میجنگم. شاید بگی میخوام قدم بردارم و امروز تصمیم گرفتم خانه دارم میخوام قدم بردارم، میخوام بجنگم، ولی حقیقتش میدونی چیه؟ کم آوردم، انقدر دیگه عادت کردم غر بزنم، عادت کردم افسرده باشم، جور دیگه بلد نیستم، عادت کردم که فکر کنم بازندم، عادت کردم که چشمم تو این شرایط روی خودم باشه. اگر که تازه هیچی، من مثل بقیه نیستم که برم بقیه رو ضربه بزنم، فقط دارم خودم رو حفاظت میکنم، یه دیوار دور خودم گذاشتم. این عادت نیست، این در اصل باید بگیم این راحتیه، چون راحت تریم، چون جنگ برای ما سخته و از جنگ ناامید هستیم، چون فکر میکنیم هرچی جنگیدیم به جایی نرسیدیم. ولی خبر خوش اینه، خبر خوش چیه؟ این که الان جنگ ما فرق میکنه، یکی هست که ما رو برای جنگ تجهیز میکنه، به همون قوت میده. یه آیه بگیم راجبش، کلام خدا مگه نمیگه هنگام نیاز با شجاعت به تخت پرفیض مسیح نزدیک شوید؟ چه زمانی نیاز داری به تخت خدا بری؟ وقتی کم میاری، وقتی گناه کردی، اشتباه تکراری کردی، وقتی دل سرد شدی، از خودت هزار بار خراب کردی، اونجا نیاز داری فیض به دریافت کنی، اونجا نیاز به کمک خدا داری. پس بدونید عزیزای دل، خداوند میخواد که ما رو تجهیز کنه. حالا تو این زمانا که حالمون انقدر خرابه چی کار کنیم؟ اول زن و مرد خدا، خانه خدا خانه دعاست، نه؟ باید دعا کنیم، درخواست کنیم. دعا قدرت داره که مسیر زندگیمون رو عوض کنه. تو دعا میگم با صداقت خدا منو کمک کن، دلم برای همسایم نمیسوزه، فکر اینم که بچه خودم فقط الان زنده بمونه، میبینم این کسی که هر روز داره رد میشه چقدر اوضاعش خرابه، 5 دقیقه باش نمیرم وقت بذارم. دل من دل پدر آسمانی نیست. خود من بارها گفتم خدایا کمکم کن، من محبت ندارم اینجا، به من محبت بده، چه اشکالی داره؟ خدا که میدونه تو قلب ما چیه. صادق باشی، بریم در حضور خدا مثل داوود، میگه خدا من تفتیش کن، آیا کجی در قلب من هست؟ اونو به من، حتی اگه مخفیه، بیا رو راستش کن، نشونم بده. باید وقت بذاریم در حضور خدا، باید بر خودمون دعا کنیم که یاد بگیریم بالغ بشیم. و دعا قدرت داره. دیگه نمیخوام وارد مبحث دعا بشم که چقدر خودش گسترده است، که با دعا اتفاقای عظیم افتاد. بعد از دعا میخوام قدم عملی برداریم. همه چی هم که فقط دعا نیست هست. ما همکاریم با خدا دیگه. خیلی موقع دعا میکنیم ولی باید خودمون هم تصمیم بگیریم که یه قدم عملی برداریم. من بگم فقط من دعا کردم که افسرده نباشم، خب چه کار عملی کردی که عوض بشی؟ عالی که دعا کردی، این خیلی خوبه، چه قدمی برداشتی؟ امروز شاید 5 دقیقه رفتم بیرون، نه دعا کردم خدا به من قوت شد، 5 دقیقه منی که افسرده بودم امروز رفتم بیرون. هفته دوم 10 دقیقه، هفته سوم مثلا رفتم توی پارک نشستم با یکی هم صحبت کردم، درسته؟ پس ما باید بجنگیم، باید قدم برداریم و شروع کنیم، چون قوت رو از تخت پرفیض مسیح میگیریم. پس بجنگ برای جایی که فکرت اشتباهه، فکرت فکر ناامیدیه، فکرت فکر خودکشیه، فکرت فکر تنهاییه، فکرت فکر خودخواهیه، اون جایی که طبق کلام خدا فکرای ما نیست. باید بجنگیم، باید بذاریم که افکارمون بشه افکار خدا، قلبمون بشه قلب خدا، راهمون بشه راه خدا. کشتی بگیر، مثل یعقوب با خدا کشتی بگیر، کوتاه نیا، تا برکت نگرفتی نرو، بگو تا برکت نگرفتی من نمیرم، تا برکتم ندی خدا من نمیرم. جنگجو باش، بیست، و تا قلب تو فکرت به اطاعت مسیح در نیامده دست بر ندار. بذار یاد بگیریم که توی جنگ باید حمله کنیم به برهوت شیطان، غارت کنیم برای ملکوت خدا، مثل یوشع. خدا بهش چی میگه؟ 9 بار فقط تو فصل اول میگه نترس، فقط شجاع و دلیر باش. پس ترس میاد دیگه، میخوایم کنار بکشیم میاد. برای چی خدا هی میاد تکرار کنه نترس، شجاع و دلیر باش؟ اوکی ترس دارید اشکال نداره، امروز میخوام به وعده خدا اعتماد کنم. نترس، شجاع و دلیر باش، یعنی باید یه تصمیم بگیری که نترسی، یه تصمیم بگی با ترست حرکت کنی. افکار منفی میاد، ولی ما با قدرت روح خدا تو بیابون هامون حرکت میکنیم. برگردیم سراغ فیلیپوس. فیلیپوس عادی، فیلیپوس عادی دیگه، که شهری رو عوض کرد با قوت روح خدا، تو سامر خدمت خدا رو بنا کرد. و میریم ببینیم تو آیه 26 خدا شروع میکنه با فیلیپوس صحبت کردن و فرشته خدا به فیلیپوس میگه برخیز به سمت جنوب برو به آن راه بیابانی که از اورشلیم به غزه میرود. اولین نکته مهم تو این آیه، خدمت جدیدش رو میخواد خدا بهش بده. نه، یه کاری کرده به این بزرگی، بعد نگفته بسته دیگه. روزانه ما مسیحی‌ها باید در تغییر و تحول باشیم، روزانه باید حرکت کنیم. حالا دو نفر از طرف من ایمان آوردن، خدا رو شکر برات، امروز چیکار کردی؟ سهم تو توی سالهای زندگی دو نفره؟ نه، روح خدا عجیب و عظیم حرکت میکنه و تو میتونی عظیمتر حرکت کنی. خدمت جدید با خدا شروع میشه. پس ما هم خوبه که دعا کنیم روزانه، خدایا امروز از من میخوای برات چیکار کنم؟ خدا چه انتظاری از من داری؟ خدا بچه عاشق حرف زدنه، ما هم باید صدا خدا رو بشنویم دیگه. مگه نه این که خدا گفت گوسفندان من صدای منو میشناسن و از عقب من میان؟ چون خدا حرف میزنه با ما، پس ما نیازه که با ازش بشنویم. خدا عاشق حرف زدنه. تو کتاب مقدس انقدر اینو میبینیم، با موسی از طریق بوته آتش، با اشعیا، با رویا، با کلام خودش، با ابراهیم و از دهان دیگران و و و و هزاران جا که خداوند شروع میکنه صحبت کردن. پس حتی یادتون نره با ابراهیم گفت من برم این کارو بکنم، به ابراهیم نگم. خدا میگه من میخوام این کارو تو ایران انجام بدم، تو افغانستان انجام بدم، تو تاجیکستان انجام بدم، به زنان و مردان خودم نگم، میگم. کی حاضره که بره بشینه که بشنوه؟ کی حاضره که بدونه چی کار کنه؟ خدا اومد فیلیپوس بهش گفت بلند شو، از این راه، از این مسیر برو. شاید بگی مگه میشه؟ آره میشه. خود من این تجربه رو کردم، مثل خیلی از شما. دعا میکردم میگفتم خدا چی کار کنیم؟ خدا آدرس به ما میداد، کوچه به ما میداد. این مال اعمال رسولان نیست، این مال الانه. روح خدا داره حرکت میکنه تو ایران. دریافت کن تو عقابی برای خداوند، تو عقابی، باید حرکت کنی، باید بدونی که کی هستی. شیطان اینو از ما دزده. خیلی موقع ما مسیحی هستیم، ایماندار هستیم، ولی نمیدونیم که چه اقتداری داریم، باور نداریم. امروز میخوام تشویقتون کنم که از خدا بشنوید. این یه امر طبیعیه، یه ایماندار باید از خدا بشنوه. میتونیم چک کنیم با خادمینمون تا توش راه بیافتیم، قدم به قدم بریم جلو، ولی اینو آتیشو در خودمون خفه نکنیم. و دومین نکته مهم تو این آیه اینه که خدا میگه از راه طولانی تر برو، میگه به آن راه بیابانی. میدونستید که دو تا راه برای اونجا وجود داشت، یکی راه کوتاه‌تر بود، یکی دیگه راهی که بیابون بود و خطر و طولانی. پس خدا ما رو به مکانها و شرایطی میبره که اصلاً انتظارشو نداریم، مثل همین بیابون. بیابون خیلی در کتاب مقدس مفهوم داره. تو بیابون بود که قوم خدا ستون ابر و آتش رو دیدن. تو بیابون بود که نان من آسمانی اومد. تو بیابون بود که ایلیا براش پرنده‌ها غذا آوردن. تو بیابون بود که یحیای تعمید دهنده که باز کننده راه خداوند بود زندگی میکرد. تو بیابون بود که خدا همسر ابراهیم رو ملاقات کرد و هزاران هزار جای دیگه که خداوند جلال خودش رو تو بیابون نشون داد. پس اگه قراره تو بیابون باشیم، قرار معجزه ببینیم. آماده ای؟ به بیابون نگاه نکن. آماده ای معجزه ببینی؟ آماده ای که معجزه ببینی و فرستاده بشی که معجزه زندگی کس دیگه ای باشی؟ آماده ای؟ چون خداوند فیلیپوس رو میبره برای اینکه میخواد با یه خواجه سرای حبشی روبروش کنه. پس اگه الان تو بیابونی چی کار باید بکنیم؟ فکر اونو شروع کنیم، شرایطی که داریم شروع کنیم عوض کردن. میگم خدا شکرت که قراره معجزه به وسیله تو انجام بدم و معجزه در زندگیم توسط تو ببینم. الان ایران ما بیابونه، زندگی مردم ما بیابونه، بیپولی و اقتصاد مردم ما بیابونه. الان وقتی به فکر مردم نیستن این بیابونه، وقتی هوای شهرمون انقدر کثیفه که مردم نمیتونن یه نفس بکشن این بیابونه، وقتی آبی که از اون لوله ها باز میشه گله و نمیتونن آب درست بخورن این بیابونه، اینکه مردم دارن زن و شوهرها به هم خیانت میکنن این بیابونه، ایران الان بیابونه. اما ماتم نگیر، زانوی غم به بغل نگیر، بگو ایمان دارم، میخوای تو ایران من معجزه کنی، میخوای تو افغانستان معجزه کنی، تو میخوای خداوند معجزه کنی و این جلال نام توست و شماها قرار دست خدا باشید برای این معجزه. دیدی چه سهم بزرگی داری؟ دیدی چه سهم بزرگی داری؟ مگه نه اینکه تو اشعیا باب 43 آیه 19 میگه من راهی از داخل بیابان خواهم ساخت و در آنجا نهرهای آب برایت جاری خواهم کرد. خدای ما که اینا برش کاری نداره. فرزند ایران بلند شو، مثل فیلیپوس قدم بردار، بشارت بده، محبت کن، خدمت کن و نور خدا رو در بیابانها پدیدار کن. شرایط تو رو محدود نمی کنه، بیابانها تو رو محدود نمی کنه، تو روح خدا رو داری. بشناس اون قوت تو، بشناس هویت تو. تو خونده نشدی بدبخت باشی، تو خونده نشدی دل شکسته باشی، تو خونده شدی که پر از اقتدار بیستی. تو برنده این میدانی، حرکت کن و نیست تو این بیابان، بذار معجزه خداوند جاری شه. برو عامل معجزه باش، روی مریضا دست بذار، بذار شفای خدا جاری شه. برای دعواها، جدایی ها، مشکلات خانوادگی برو دعا کن در نام مسیح. صلح و سلامتی و شالوم خدا رو اعلام کن. برو برای مشکلات مردم دعا کن، برکت خدا رو روی قسمت‌هایی که مالی مشکل دارن جاری کن. برو برای افسرده ها دعا کن. هر چیزی که میبینی زن و مرد خدا برو دعا کن. تنها این کار سختی نیست، میتونیم دعا کنیم. برو در نام عیسی مسیح خداوند اسم خداوند رو اعلام کن. یادت نره که گرفتن یادت نره که دادن از گرفتن فرخنده تره. وقتی تو فشاری ما میخوایم عاملای دهنده باشیم، این یه قانونه. و بعد تو آیه بعدی میبینیم که فیلیپوس میرسه به شخصیت سوم، خواجه سرای حبشی که خزانه داره یه ملکه‌ای بوده و برای عبادت به اورشلیم اومده بوده، داشته کتاب میخونده قسمت اشعیا رو. بعدم باهاش هم صحبت میشه. فیلیپوس هم میره با جسارت، بکن شخصی که نمیشناسی، اول که خدا میبرتش، میرسه به یه عرابه که در حال حرکته و بعد برمیگرده میگه که میدونی معنی این چیزی که داری میخونی و میفهمی چیه؟ خیلی جسور بوده نه؟ و بعدم اون شخص ازش کمک میخواد، براش باز میکنه این قسمت رو، ایمان میاره، تعمید آب میگیره و روح خدا در نهایت فیلیپوس رو میبره. اول با خدا شروع شد، آخر با خدا تموم شد. خواجه سرا هم مفهوم زیادی داره. خواجه ها میدونیم که انسان‌های کاملی نبودن، به علت نقص جسمانی که داشتن اجازه مشارکت در تجمعات دینی یهودا نداشتن، تو صحن درونی نمیتونستن وارد شن، تو حاشیه بودن. حالا به هر حال این شخص مقام بالای دولتی بوده، خیلی موقع هم با افرادی که جایگاه بالای دولتی دارن مشکل حل میشه هست، خیلی چیزا چی میگن جنگ ها بوده. مثال میزنم، پیلاتو و هیرودیس حرف آخر در زندگی مردم زدن و ما این چیزها رو دیدیم. به هر حال یه جوری شاید ترد شده بودن. خدا نه تنها میاد تو کلامش در مورد بیابون صحبت میکنه، در مورد اینکه چه جوری با ترد شده حرف بزنیم و نترسیم که چه قضاوتی در مورد ما میشه و با جسارت صحبت کنیم. خجالت نکشیم. شخص ممکنه پولدار باشه ولی میتونه هنوز ترد شده باشه. شخص میتونه خیلی بالاتر باشه، خیلی پایینتر باشه، مهم نیست. مهم اینه که من اون ماموریتی خدا بهم داده رو انجام میدم. خجالت نکش، نترس و بپرس. و عزیزان، یه قسمت دیگه قضیه این که از خواجه سرا میتونیم یاد بگیریم، از خواجه‌ای که برای این قسمت صحبت کردیم میتونیم یاد بگیریم، اینه که ممکنه ماها ترد شده باشیم، ممکنه منفور باشیم. خودمون، شاید مامور دولتی، شاید کسی هستی که خیلی دوستت ندارن تو جامعه، ولی دنبال خدا هستی. برات یه خبر خوب دارم، خدا دنبالته و عاشقته. چون خدا یه نفر به اسم فیلیپوس رو از یه خدمت بزرگ یه شهر در آوردش، آورد تو بیابون فقط برای یه نفر و اون یه نفر نجات رو در کوش برد. خدا خادمش رو برات میفرسته اگه درمونده ای و تو فشاری. این رابطه دو طرف است، ما خادمین، ما خواهر برادر که هممون خادمین خداوند هستیم، ما جواب دعای اون افراد بیمار هستیم. اونا دعا میکنن خدا رو کمک هم کن، نمیدونن راه درست کمک خدا چیه و خدا دل اینا رو میبینه، ماها رو میفرسته. این همکاری دو طرف است. امروز روی سخنم با شما مردم عادی که فیلیپوس ها هستید، مثل خودم عادی، ولی در اسم عادی نیستیم، در عالم روح ما اقتدار داریم و شیطان با دیدن و گفتن اسم عیسی مسیح میلرزه. امروز روی سخنم با شماست. برید سراغ ترک شده ها، برید سراغ افرادی که دنبال خدا هستن، کسایی که نیاز دارن نجات خدا رو بشنون. تردشون نکنید، با دل پدر آسمانی به این عزیزان نگاه کنید. برید معجزه کنید و معجزه بشید در زندگی مردم. هممون باید این کار رو انجام بدیم و امروز میخوایم یک بار دیگه در بیابان ها شروع کنیم. تو این ماه که ماه بشارته، ماها بسیج میشیم، همه با هم دست به دست هم میدیم، هر کسی هر جوری که میتونه، ماها بسیج میشیم که بشارت بدیم به دردمندها، کسایی که تو فشارن و مس شده های خدا میخوایم باشیم. پس شما هم بیاید سهیم باشید. حتی امشب توی پستی که داریم میذاریم، شروع شد پستای ما هم بشارتی، امشب ساعت 10 شب داریم پست اینستاگرامو میذاریم به وقت ایران. دوستان همتون برید اون پست از کیشورمز عزیز ببینید و میخوام نظرتتون رو بگید. سوال دارید بیاید تو گروه بشارت بپرسید. بذارید تجهیز کنیم هر جا که بلدیم، کمکتون کنیم. اگه ایده و فکری دارید بیاید با هم صحبت کنیم. اگه نیاز دارید باهاشون صحبت کنید، نصفه راه موندید. جمعه ها دیگه الان 4 تا جمعه هر کسی رو بیاریم برنامه ما، برنامه خاص بشارتیه براشون، دارید بیایدشون برنامه ما رو ببینن. بیاید با هم دیگه حرکت کنیم. امروز ما عزیزایی هستیم که با روح خدا معجزه تو بیابان‌ها پدید میاریم. آمین. عزیز دلی.